بازگشت بیش از 1300 واحد غیرفعال به چرخه تولید. معاون امور صنایع وزارت صمت از جهش تولید در 20 زنجیره صنعتی از بین 29 محصول منتخب صنعتی خبر داد. مهدی صادقی نیرکی گفت طرح‌های صنعتی بزرگی در کشور به بهره برداری رسیده و در دهه مبارک فجر نیز بنگاه‌های بزرگی به چرخه تولید اضافه شدند و خوشبختانه ظرفیتی که صنعتی خوبی در سراسر کشور با همکاری فعالان اقتصادی در کشور ایجاد شده است. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افزایش شیفت‌های کاری در واحدهای صنعتی بیان کرد در سال جاری تقاضای تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید افزایشی بوده و تلاش بر این است که بر اساس امکانات موجود مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی کشور به شکل عادلانه‌ای تأمین و توزیع شود که این هم نوید بخش رشد در بخش تولید است. سپاس از همراهی شما شنونده های عزیز. شبکه منتخب شما رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. و اما پایان بخش برنامه ها در نوبت اول نوبت دوم برنامه های رادیو اقتصاد با عنوان یاد ایام هست که شما عزیزان رو دعوت میکنم که شنونده این برنامه هم باشید.
تحصیلاتم، دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت بازرگانی.
اون روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه.
جمله جالبی که یادم هست، حتی از دو لب مرحومه.
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی‌ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموع برنامه های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم و البته این برنامه آخرین برنامه هم هست که ما در خدمت های بادامچیان هستیم.
ملت ما میتوانه برسه به جایی که دیگران بیان شاگردی او رو بکنن. من اون قله رو در نظر دارم. میتونید شما ها عزت این ملت رو برگردونید و این ممکنه.
آقای بادامچیان سلام بر شما، خیلی متشکر که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام دارم خدمت شما، همکاران گرامی، همه شنوندگان محترم و ملت عزیز ایران.
خیلی متشکر. من یک نکته ای رو خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که این برنامه از یاد ایام از محل دفتر کار جناب دکتر بادامچیان تقدیم شما خوبان میشه.
Oh, hello. خط در و گوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است. مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. گردش زمین و دور آسمان به پا، نور ایزدی همیشه ره نمای ما. مهر تو چون شد میشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
آقای بادمچیان، ما با جناب علی یک مروری نسبت به خاطرات سالهای دهه 60 داشتیم و بعضن شاید اختلاف دیدگاه‌هایی که وجود داشت به تعبیر یکی از فعالان سیاسی اقتصادی اون ایام رو دهه انزوا نام برده بودن. خب جناب علی در بیان خودتون و بیان خاطرات اشاره داشتید که چرا چون این تعبیرهایی به کار برده میشد. یک موضوعی مرتبط با حزب مختلف اسلامی مطرح هست که البته من در جای خوندم از قول جناب علی که تکذیب کردید این موضوع رو. در اون سالها جمله ای حضرت امام رحمت الله علیه داشتن که شما یک نانوایی رو هم نمیتوانید اداره کنید، و خیلی از فعالان سیاسی این جمله رو نسبت دادن به مختلف اسلامی و گفتن که منظور حضرت امام مختلف اسلامی بوده. اگر که در این باره جناب علی هم توضیح بفرمایید و هم اگر که نیاز به اصلاح داره اصلاح بفرمایید که یک ثبت تاریخی هم ما داشته باشیم از قول اصلی.
بله، این که اصل بیان امام مخاطبش اصلا مشخص نیست. یعنی امام راجع به معاندین و مخالفین با نظام جمهوری اسلامی صحبت میکنه، و بنابراین این که ما بیایم خودمون مخاطب رو به یک مخاطب مشخص تغییر بدیم و تبدیل بکنیم تهمت به امامه، علیه چیز بدیست. و اما این که امام نسبت به مؤتلف اسلامی، خب امام که در سال 42 به مؤتلفه فرموده شما که برای خدا کار میکنید مؤتلف شوید، در طول این سالها با مؤتلفه کار کرده و در سال 67 هم ما در دیداری که محضرشون داشتیم بسیار اظهار رضایت فرمودن و دعا کردن و فرمودن که من همواره هر وقت در موضع استجابت دعا باشم شما رو دعا میکنم. نسبت دادن این حرف به مؤتلفه هم تهمت، هم افتراست و هم سوء استفاده از بیان امام علیه رقیب سیاسی بعضی گروه هاست که در اون زمان همین بحث ها رو که کردن به هیچ جا نرسید. مخالفان مؤتلفه از مؤتلفه مشکل مالی ندارن، مشکل اخلاقی ندارن، مشکل فساد و اینا ندارن. تنها چیزی که بلدن جور بکنن این است که سری تهمت و دروغ بزنن. مثلا مؤتلفه بازاریست، حالا من بازاری، بله من قبل از پیروزی انقلاب بله طبعا کسب میکردم، اما کسی که بیش از نزدیک 70 جلد کتاب نوشته تو این مملکت، صاحب سبک درس عربی، تدریس دانشگاه رو کرده، این همه مقالات، یه چهره سیاسی کاملا مشخص انقلاب اسلامی ایرانه، بحث بازار بودنشون که او رو به عنوان منحصر کردن در یک صنف بدونم غلطه.
بعد اولا اصلا اگه بازاری بودن بده،
نه خیر، عرض میکنم که اصلا بازاری هم مثل بقیه صنف ها توشون خوب و بد وجود داره، اما این اصلا این که یک کسی مثل من رو که یک چهره همه جانبه با همه و تعاملگرم هستم، من با حفظ ارزشام همیشه با همه تعاملگرم، منحصر کردن در یه صنف چرا؟ چه فایده ای میبرن؟
الان خوب شد اشاره کردیم ترکیب
اخیر بحث کردن که این کسی که چند میلیارد یورو رو
اختلاس داشته،
این مثلا متلفه ای بوده، یه روزم تو متلفه نبوده، یه روزم نیست، اصلا ما تو متلفه اجازه نمیدیم کسی خلاف اخلاقی بکنه، خلاف مالی بکنه، خلاف چیز. وقت چطور میشه همچین حزبی بیاد مثلا این حرف رو؟ بعدم امام کی توان نانوایی رو نداره؟ عراقی نداره که امام فرمود او برادر و فرزند عزیز من بود،
به تنهایی 20 نفر
به تنهایی 20 نفر برای من بود. عسکرولادی نداره، اصلا کمیته امداد امام تنها از اون همه اسامی امام که روی مجموعه های گوناگون بود، فقط کمیته امداد امام رو امام نگه داشت برای خودش، اونم عسکر اولادی، اونم اختیار کامل. و بعد بقیه دیگه کی؟ مرحوم آقای شفیق ارزه نداشت، ماها ارزه نداشتیم، ما توی حزب و جاهای دیگه هر جا بودیم. خود آقای عسکر اولادی بهترین وزیر بازرگانی که منطبق با نظرات امام کار میکرد نبود. بنابراین از این نوع حرف ها گفتن، و جالبه که هنوز هم باز دنبال این میگردن که امام اگه میخواست بگه پس این همه آست احمد آقا این همه از متلفه تعریف میکنه، مگه میشه مجموعه به این عظمت؟ امروز کدوم حس در این کشور هست به اندازه متلفه گسترش نفوذ و سازماندهی و هم حضور در همه استانها و اینها داشته باشه؟ هیچ کس نیست. این از که از این حرفا که زیاد میزنه، حالا ملت چرا بخوام به این حرفا گوش بدن؟ نمیدونم شما میپرسیم
ما عرض کردم برای ثبت در تاریخ با صدای جناب عالی. و البته این نکته ای که شما هم بیان کردید، یعنی نحوه پاسخ جناب عالی نشان دهنده اخلاق سیاسی حاکم بر هم مجموعه مختلف اسلامی و هم مشی سیاسی حضرت عالی است که علی رغم اینکه در رسانه ها گروه های سیاسی دیگری نام برده میشه که منظور حضرت امام اونها بوده، جناب عالی حذر میکنید که نام ببرید بگید ما نبودیم اونها بودن.
آدم مشخص نداره،
عرض میکنم در رسانه ها مشخصا به غیر از مختلف گروه های دیگری رو نام بردن، ولی این از اخلاق اسلامی و سیاسی جناب عالی است که حذر میکنید از این موضوع. خب یک اشاره کردین که مختلفه رو حزب بازاری نام میبرن، خوب شد که بیان کردید. الان ترکیب شورای مرکزی شما چگونه است؟ چه افرادی درش حضور دارن؟
از همه صنف ها هستن، هم کارمند هست، اصلا در مجموعه مون کارمند هست، کشاورز هست، کارگر هست، چیز روحانی هست، فرهنگی که بیش از همه است، یعنی الان تقریبا میشه گفت از 31 دبیر استان ما شاید یک نفرشون سابقه کار کسبی داره، بقیه همه فرهنگی هم. و یک حزب اصلا نمیتونه در یک صنف محدود بمونه، یک سازمان، یک انجمن میتونه بمونه، اما یک حزب به حزب فراگیر که نمیتونه توی یک قشر از جامعه محدود بمونه. که
در خاطرات بعضی از دوستان و همراهان شما من میدیدم و شنیدم که در همون سالها، حتی در سالهای حیات حضرت امام، یک سری نشستهای منظم با مرحوم حاج احمد آقا داشتین، مجموعه دوستان مختلف اسلامی
در امام که در سال 41.
نه من بعد از انقلاب عرض میکنم،
قبل از انقلاب رو دارم میگم، با مرحوم حاج آقا مصطفی حیات الله شهید رابطه ما بود با امام، میرفتیم میامدیم. در نجف هم که بود همین جور بود. من هم که سال 53 رفتم حج با هزار یه ماجرا، اونجا در همون صحن خانه خدا اون مأمور ویژه ساواک که پشت سر من بود این رو می آوردیم اونجا، سرش با یک دو تا دوستان دیگر منکر می کردیم، بعد می رفتیم می شستیم با آقا مصطفی. شاید تو گزارش های ساواک هم باشه که من روز عید قدیر اون سال توی بقی آقا مصطفی رو دیدیم، ایشون به من دوزاری عیدی دادن از این سکه های دوزاری. من گفتم فقط یه دونه به من میدیم، من یه نفرم خندیدن یه مشت دادن که آوردم ایران و به افراد دادم. بعد از شهادت ایشان هم با مرحوم آست احمد آقا همراه شدیم که در وقتی امام در نجف بودن و وقتی آمدن مخصوصا پاریس و بعد که به ایران اومدن ایشون مثلا رابطه ما با امام بودن و ما معمولا مطالبمون رو توسط ایشان میگفتیم. وقتی در مورد مرحوم آست احمد آقا خیلی جعب سازی کردن، یکی از دوستانمون گفتش که از امام بپرسیم. رفتیم از امام پرسیدیم، گفتیم امام در مورد این آقای آست احمد آقای شما خیلی حرف میزنن. امام فرمودن احمد عزیز مورد قبول من است، من ایشان را قبول دارم، شما هر مطلبی دارید به احمد بگویید، او مطلب شما را خوب میگیرد، خوب میفهمد و خوب به من منتقل میکند و مطلب مرا به شما دقیقا خوب منتقل میکند. احمد عزیز مورد اعتماد کامل من است. و یک چیزایی میگفتم به مرحوم آست احمد آقا، ایشون بنابرای مصلحت یه بار رفت کنار مسعود رجوی و اینها، رفت تو درونشون، اصلا اونا خیال کردن که آست احمد آقا مثلا با ایشون با اونا همراست، لذا پیشنهاد نخست وزیری آست احمد آقا رو دادن به
بنی صدر.
بله؟
به بنی صدر پیشنهاد دادن.
که بازی سیاسی بود. و بعد یه موقعی رفت با این گروه های لیبرال، یه نواری هم داشت به نام نوار مطرح شد که خط سوم. بعد من بهشون گفتم این نوار چیه پخش شده از شما؟ گفت اینا نمیدونی آقای بادم چیان چه بازی میکنن، این نوار رو سانسور کردن. بعد اصلشو من دارم بهت میدم، اصلشو به من داده، من هم نوار سانسور شده شو دارم هم نوار اصلشو تو اسنادم. منطقه الان بخوام بگردم خیلی باید بگردم از این نوارها پیدا کنم. گواره رفتم اونجا نشستیم توی زیر زمین بود و بعد یواش یواش چیز شد و دیدیم که مادر رضایی ها اومد و اون یکی اومد و اون یکی اومد و اون یکی اومد و گفتن آقا شما با بحث و حاصلش همین نوار سانسور شده است. خب شما ملاحظه میکنید که این همه نسبت به ایشون جفا کردم، در حالی که مرحوم آست احمد آقا واقعا خیلی جاها میرفت به عنوان اینکه دقیقا از عمق مطالب رو به امام منتقل کنه. مثلا اومد یه موقع عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی شد، من به دوستان بعد از جریان هفته تیر بود، من به دوستان گفتم که گفتن آست احمد عضو شده، گفتم بس اصلا عضو غیر عضو میشه، حزب مال امام احمد آقا، مال امام، مال حزب و احمد و همه مال امام هن. اما صاف بهتون بگم امام فرستاده اینه ببینه از درون چه خبره. اینا که ادعا میکنند خط امامو خیلی داغتر از امثال عسکر اولادی رحمت الله علیه معتقدن که اینا خط امامی هستن و اینا، جالبه میرن به دروغ واسه عسکر اولادی به امام هم مطلب میگن. خب آست احمد آقا اومده ارزیابی میکنه که حزب جمهوری اسلامی چیه، توجه میکنید. بنابراین مرحوم آست احمد آقا بازوی عظیم امام بود، یک بازوی فعال قوی متدین و انصافا هم آدم بسیار هوشمند و هیچی برای خودش نخواد. یادم یه روز رفتیم یکی از دوستان تو همین جلسه نهار ماهانه هم داشتیم با هم، که گاهی ما نهار میدادیم گاهی هم ایشون. تو اون جلسه که رفتیم یکی از دوستان گفت شما که حالا الحمدلله دستپالتون بازه مثلا فلان جا رو یه کمک ویژه بکنی. گفت چی دستپال ما بازه؟ امام به من هیچی نمیده، فقط از کسانی که من رفتم بهش گفتم که آقا امام من دیگه پسر شما، این همه مسئله گوناگون اینها، شما به من این حقوق مختصری که میدید، اونم نه به عنوان دولت و اینهای حقوق میدادن، این زندگی من اداره نمی کنه، توقعات و انتظارات مردم برآورده نمی کنه. اما فرمودم من که پول ندارم به شما بدم، از این پول ها هم نمی شود به شما دام. بالاخره قرار شد که از این نذرهایی که به امام میکردن، گاهی هدایا میکردن، یه بخشش امام به من بده، ما اون یه بخشی که میگیریم به زحمت زندگی میگذره، شما دنبال این نباشید که من بتونم کمکی بکنم به کاری و جایی. بعد خندید گفت اصلا ما هر واقع کمک میخواستیم از شما میگرفتیم، حالا شما اومدی از من کمک بگیریم. من میخوام بگم اینا یه آدم های پاک و سالم و زندگی واقعا ارزشمند و خدوم، قدر اینا بخی امام. حالا شما میدوند امام چقدر ویژه است. امام یه فرزندش اون شب که اومدن بگیرنش تبعید کنن به بورسا، بچه آقای آجا مصطفی سقط شد، اما امام هیچ وقت اجازه نداد از این موضوع کسی استفاده کنه. برای سالگردش شهید حاج آقا مصطفی اجازه نداد ما مراسم تجلیل و اینا بگیریم. میگم مگه چیه این همه بچه من، مگه با بچه های بقیه مردم چه فرقی میکنه؟ این همه بچه هاشون مردم شهید دادن. و مثل مقام معظم رهبری یه سال ما این رادیو اومد از من راجع به مسئله حادثه ترور ایشون
ششم تیر ماه
برنامه پر کرد تو خون منظره سرام حضور ما تو حیات پر کرد. برنامه جالبی است، اصلا ضبطش اونجاست برای من نیست. بعد که من این کاری کردم و اومدم تو بقیه هیچ، خلاصه به ما تذکر داده شد که شما چرا اومدین این کاری کردین. مگه من برای من جدی میگم اونن که شما خیال کنید شوخی کرد، شما روز ترور من اومدید این بحثاری کردید در رادیو، آقا اجازه ندادن. نه که ندادن، مخالفت نکرده بودن، اما بعدش
تمایلی به این بحثا نداشته،
ندارن علم، ندارن توجه میکنید. اینا اصلا یه چیز، یک دنیای دیگه است. اصلا من نمیدونم واقعا توی تمام سران کشورهای دنیا نظیر این تیپ آدم ها اصلا پیدا نمیشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. انشالله که روح مرحوم حاج احمد آقای خمینی شاد باشه و سر سفره خوبان عالم انشاءالله محشور بشن. آقای بادامچان، میخوایم بریم سراغ بیانیه گام دوم انقلاب. در این اتاقی که ما خدمت جناب عالی هستیم تصویر مرحوم آقای اسکرلدی رو من میبینم. یک خاطره ای رو ایشون نقل کردن از حضرت امام رحمت الله علیه درباره گام های انقلاب و مراحل انقلاب. اگر که جناب عالی اون خاطره رو نقل بفرمایید که از قول حضرت امام بوده که اون چند مرحله ای که تعریف کرده بودن و بعد با این خاطره وارد گام دوم انقلاب بشیم.
مرحوم آقای حبیبی این موضوع رو از آقای اسکرلدی کتبی پرسیدن و مرحوم آقای اسکرالدی با خط خودشون مستقیم نوشتن که اونم جز اسناد ما داریمش. من یادمه مرحوم آقای اسکرالدی قرار بود یه پیام مهم می رو ببرن قم، و عجله ای هم بود. بعد از
اگر اشتباه نکنم جایی من خوندم اسفند 41 بوده، درسته؟
حدودا همین اواخر 41 بود. رفتن و اونجا مورد تعقیب قرار گرفتن، رفتن خدمت امام، یعنی مشروعش اینه دیگه، رفتن خدمت امام، گفتن امام من این بار با زحمت رسیدم خدمت شما و احتمال داره من دستگیر بشم، اما من نگرانی از دستگیری ندارم، ولی سه تا معضل دارم. یکی این که خانمم مریضه، من بهش نگفتم چون عجله ای بود اومدم پیغام به شما بدم و من باید برم منزل، هم برای او غذا درست کنم هم بچه ها رو سامون بدم و بنابراین من مشکل منزل دارم، اگه شما دعا بفرمید که من به سلامت برگردم تهران. دوم این که توی کشوی میز من اسامی چند تا از دوستان بوده، من نرسیدم حالا که دارم میام اونا رو جمع کنم، اونم باشه اگه من دستگیر بشم اونا هم دستگیر میشن و ارتباطاتمون فاش میشه. مسئله سوم این که من فردا کسر چک دارم، باید برم پول جور کنم واسه با آیه اسکرلادی. گفتن امام یه نبخندی زدن، فرمودن شما مثل این که کار ما را شوخی گرفته اید. کار ما سه مرحله دارد. مرحله اول این که ایرانمون را اسلامی کنیم. این اسلامی کردن ایران 20 سال طول میکشد. شما باید در این مدت زندانها بروید، تبعیدها بشوید و شهید بدهید، زجر ببینید، شکنجه ببینید و بعد از این زجرها و رنجهاست که اونگاه ایرانمون اسلامی میشه. مرحله دوم این است که کشورهای اسلامی اسلامی بشن. این زمان معین نفرمودن گفتم بشن. و مرحله سوم این که جهان رو با اسلام آشنا کنیم. آنگاه محضر مولامون عرض کنیم که جهان آماده تشریف فرمایی شماست. عجل علی ظهورک. من امشب دعا میکنم شما به سلامت برگردید و میکنم به سلامت هم برمیگردید، اما شما باید کار ما رو شوخی نگیرید. که بعد به مرحوم آقای حاج محمد آقایی بود، راننده از این کرایه های قوم و تهران بود، به او فرمودن اون شب آقای اسکرالدی رو برد منزلش از بیراهه و یک دو ساعت نگر داشت، بعد از یک دو ساعت داد به یکی از راننده های دیگه، آقای اسکرالدی آور تهران. بنابراین این که ما 20 سال شد یا 16 سال و نیم تقریبا، بعدم فرمود بخوایم این کشور خرابه رو بسازیم 30 سال طول میکشه، منتها هنوز 8 سال جنگ تحمیلی نبود، شاید اگر محاسبه جنگ تحمیلی هم بکنیم همون 40 سال میشه. خب به همین علت گام دوم هم تو همین مسیر، یعنی 40 سال اولمون گذشته. امروز به حمدالله بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی و اصلا بیداری مسلمان‌ها در دنیا یک نوید بسیار ارزشمندی برای آینده است. و از اون طرف این که مقام معظم رهبری برای جوانان اروپا و آمریکا پیام میفرستن، نامه میدن، اونا رو تحویل دارن میگیرن. همزمان همین که میفهمید تو گام دوم جوانها بیان، شما میبینید یک ارتباطی بین جوانهای ایران و جوانهای دنیای دیگه دارن باز میکنن.
جوانهایی که مسلمان هم نیستن و در اون نامه دعوت میشن که خودشون قرآن رو بخونن و مفهوم واقعی اسلام رو متوجه بشن.
حالا ببینید ما دو بخش داریم. یک بخش ارزش‌های الهی داریم برای متدینینه. یک بخش ارزش‌های انسانی داریم. ارزش‌های انسانی در همه جهان مسلمان و غیر مسلمان نداره. خیلی از انسان‌ها هستن که در رسیدگی به ایتام احساس مسئولیت می‌کنن. قلبشون رنج می‌کشه از اینکه مردم دنیا رنج بکشن. اینا ارزش‌های فطرت